أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى ومحمد وآله الطاهرين. چند دیروز عرض کردیم چند نکته در ذیل این بحث قبل از دخول در اون مسلک سوم مشهور، اون مسلک را بیشتر دنبال کردن برای جواز یا عدم جواز و امتناع. گفتیم چند تا نکته خوب ذکر میشه، دو نکته را دیروز ذکر کردیم، یک نکته هم امروز میخواییم اضافه کنیم، چون این هم توضیحش لازمه برای دفع خیلی از توهمات یا اشتباهاتی که برخی کردن، خلطی که در بعضی نوشتجات به ذهن میرسه. این نکته هم اینه که این بحث اجتماع امر و نهی در جاییست که متعلق امر و متعلق نهی دو عنوانی باشه که بر هم در مجمع منطبقن، مثل امر به غصب نهی از امر به صلات نهی از غصب، یا امر به صلات نهی از صلات در حمام. اما جایی که امر خورده به یه عنوانی و نهی خورده به قیدی در اون، به قیدی که این قید یا مشخصه ای که این مشخصه بعض وقتا با اون عنوان منظم میشه، امر خورده به ذات مقید، نهی خورده به قید یا تقید، این خارج از بحث اجتماع امر و نهیه. مثلا امر بکنه به صلات، نهی کنه از کون در حمام، خب مکلف بره در حمام نماز بخونه، اینجا نمازش یقینا درسته، خارج از بحث اجتماع امره. کون در حمامش هم حرامه، یه حرام انجام داده با یه واجب، این همون شبیه نظر به اجنبی است در صلات، که نظرش یه عمله، صلاتش یه عمل دیگه است. یا امر به قرائت کنه، نهی از جهریت در قرائت کنه، نهی از قید کنه، امر به مطلق مقید کنه، ذات مقید بلا قید، نهی کنه از تقید این به قیدی، قیدش را یا تقیدش را معنی و ان قرار بده. این بگه صله، بگه اقرا تجب القرائه، بعد بگه ولا تجهر فی قرائتک، نهی از جهر در قرائت کنه. جهر در قرائت قید یا تقید خود قرائت نیست، مأمور به ذات مقیده، منهی عن قیدشه یا تقیدشه، و قید و تقید غیر از مقیدن، تعدد در اینجا دیگه همه قبول دارن این تعدد را، بحثی درش نیست. ولذا برخی خواستن این بحث کبروی که در دو ملاک اول و دوم ذکر شد برگردادن به اینجور چیزی، امر به اگه یادتون باشه در کلمات مرحوم عراقی هم بود که رد کردیم، گفت حرمت تقید به کون در حمام باقی میمونه، کجا گفتیم حرمت رو مقید رفته نه رو قید و تقید، ولی تقید اگر متعلق حرمت باشه خارج از بحثه، این همون بحثه. اینجا امر به ذات مقید به فعلی، بعد نهی از قیدی از قیودی که با او ممکنه شکل بگیره، یا نهی از تقیدش به قیدی، تعدد در اینجا خیلی روشنه، کسی قائل به وحدت و امتناع نیست، ولی این رو نبایستی وارد کرد تو بحثه، یعنی امکان این رو کسی نبایستی دلیل بگیره برای این که پس بنابراین اجتماع امر ممکنه، چون ممکنه امر به نهی به قید بخوره، مفسده در قید باشه یا در تقید باشه، مصلحت در ذات مقید باشه و منافاتی با هم نداره، بله این خارج از بحثه، این رو کسی نمیشه وارد کنه تو بحث اجتماع امر، نه این را خلط نکنه، این خارج از بحث اجتماع امر و نهی. هر جا امر به مقید به ذات مقید شد و نهی از تقید یا قید شد، این را کسی قائل به امتناعش نیست و خارج از بحث اجتماع امر و نهیه، ولی لذا اون اشکال را هم با اونجا بر مرحوم عراقی گفتیم، اون حرف خروج از بحثه. اینم نکته سومی که توضیحش لازمه، برای اینکه عرض کردم برخی از نوشته ها انسان میبینه که این دوتا را با هم قاطی کرده، این را خواسته مثلا بیاره مبنای جواز اجتماع، این ربطی به اجتماع امر و نهی نداره. اجتماع امر اونجاییست که همون عنوانی که عنوان منطبق اون عنوان که متعلق امره با یه عنوان دیگه متعلق نهی بشه، نه اینکه جزئیش که قیدشه که خارج از او مثلا متعلق نهی قرار بگیره و اون متعلق امر چیز دیگری باشه، این امکانش خارج از بحثه. خب اینم یه توضیح که اضافه بشه بر اون دو توضیح گذشته، بشه سه توضیح. حالا میخوایم وارد بشیم تو مسلک سوم. مسلک اول دوم که مشخص شد، بحث در هر دو مسلکم گذشت به تفصیل و هر دو مسلکم گفتیم قابل قبوله، هم ملاک اول برای جواز بدلی بودن امر کافیست برای جواز اجتماع و عدم سرایت، هم تباین دو عنوان با اون شرطی که گفت، استثنایی که گفته شد، این هم کافیست برای عدم امتناع و تعدد در حقیقت معروض به ذات و معروض به العرض متعلق امر و نهی، ولذا اجتماع ضدین لازم نمیاد. اون دو ملاک و دو مسلک اول و دوم تمامه، که دو بحث کبروی هم بود، ربطی هم به این امر به مقیدات مقید و نهی از تقید نداشت. به این بر نگردونیم اینو که بعضی سعی کردن اینجوری تصویرش کردن بحث کبروی رو، این غلطه، خلطه. و اما ملاک سوم یا مسلک سوم که میخواست از راه تعدد معنون در خارج و دو فعل بودن، مثلا دو شیء بودن خارجی، تجویز کنه اجتماع را و نفی کنه امتناع را، این مسلک سوم بود. این مسلک رو عرض کردیم مشهور، یعنی محقق خراسانی صاحب کفایه و بعد مرحوم میرزا و دیگران اینه دنبال کردن، اون دو تا بحث کبروی را مطرح نکردن یا خیلی اجمالی و رد شدن و مفروغن ان گرفتن که جایز نیست. مثلا آمدن از راه اثبات تعدد معنون به سبب تعدد عنوان در جاهایی که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنونه، یا مطلقا مثلا، این را خواستن اثبات کنن و این مسلک سومه. در اینجا مرحوم صاحب کفایه ظاهر عبارتش در کفایه اطلاق امتناع، گفته اجتماع امر و نهی ممتنعه و بیانی داره، مقدماتی رو بیان کرده و قائل به امتناع شده در جاهایی که با هم برهم صدق میکنن این دو عنوان، مطلقا قائل به امتناع شده به جهت لزوم اجتماع ضدین که فی نفسه محال، ثبوتن محاله در یک، یعنی قائل به ترکیب اتحادی مثلا شد. و چون بحثیشون بحث از چنانچه خواهیم دید استدلالی که کرده نواقص نقصی داشته، مرحوم میرزا و دیگران مخصوصا مرحوم میرزا بعد سعی کرده تفصیلی و ضابطه‌ای قرار بده برای اینکه کجا تعدد و عنوان مستلزم تعدد و معنونه، کجا مستلزم. از ما اول مطلب صاحب کفایه رو ذکر کنیم تا بعد مشخص بشه که مرحوم میرزا چه نکته ای رو خواسته اثبات کنه و ناظر به کدوم یکی از بحث‌های مرحوم آخون. مرحوم آخون چهار تا مقدمه ذکر میکنه، یکی برای مختار خودش که امتناع اجتماع امر و نهیه و اینکه این مستلزم اجتماع ضده اینه که فی نفسه محاله، یکی اینکه احکام تکلیفی با یکدیگر متضادند یه مقدمه که شرح میده این احکام تکلیفی وجوب و حرمت چرا و هم متضادن و در کدوم، چون ایشون برای حکم مراحل قائله، مرحله مصلحت، اقتضا، انشاء، نمیدونم فعلیت، تنجز، این بس مراحل چارگانه معروف صاحب کفایه که در بحث حکم ظاهری و حکم واقعی یا خیلی جا این رو میگه، اینجا هم همین رو میگه، میگه احکام وجوب و حرمت در مرحله فعلیت با هم متضادن، شاید در مرحله اقتضا انشاء تضادی نباشن، چون انشاء سهل المعونه است، اقتضا ممکنه هم این مقتضی داشته باشه هم اون فی نفسه، تنجز هم ممکنه یکی برسه یکی نرسه، در مرحله فعلیت که با هم دو تا حکم فعلی مولا داشته باشه، یکی طلب فعل باشه یکی طلب ترک باشه، این نمیشه. در مرحله فعلیت احکام تکلیفی وجوب و حرمت با هم متضادن، این مقدمه که همون اصطلاحات خودش مشی میکنه به تقسیم بندی خودش از برای مراحل حکم، میگه تضاد در مرحله فعلیت. مقدمه دوم فرماید احکام که متعلق به متعلقات خودشه، وجوب صلات، امر به صلات، وجوب حرمت غصب، نهی از غصب، این غصب و صلات که متعلق امر و نهی قرار میگیرن، متعلقات احکام اسامی یا عناوین نیست، این اسم مسمی مقصود نیست، یا این عناوین عنوان صلات و غصب نیست، بلکه اینها آلتن، این معانی اسما و متعلقات و عناوینی که به ذهن میان اینها آلتن برای خارج و خواستن اون فعل خارجی مکلف، چون غرض مولا اون مصلحت و مفسده یه که میخواد اون فعل خارجی است، یا میخواد فعل انجام بشه مصلحت، ترک بشه مفسده، تو فعل خارجه نه تو اون عناوین، اون عنوان یا اسم که محقق مصلحت و مفسده نیست. پس اگر فعل خارجی یک فعل شد، اینجا هم میخوادش هم نمیخوادش، دو حکم فعلی متضاد گفتیم در احکام در عالم فعلیت با هم بود، این اجتماع ضدین لازم بیه. پس مرکز اجتماع ضدین همون فعل خارجی است که مرکز غرض مولاست، اینم یک مقدمه دوم، که اگر فعل خارجی یعنی معنون یکی بود ممتنعه، حتی اگر 10 عنوان داشته باشه، معنون یکیست، دو عنوانم باشه، دو اسمم به یک اسم امور بهه به یک اسم منی انه، این رافع اجتماع ضدین نیست. اینم مقدمه دوم، که با این مقدمه دوم دیگه اون بحث کبروی رو خواسته نفی کنه، واردش هم نشد. مقدمه سوم اینکه آیا این تعدد و عنوان موجب میشه که خارج دو تا فعل بشه یا نه، معنون دو تا بشه، مقدمه سومش میگه که نه، تعدد و عنوان مستلزم تعدد و معنون نیست، به دلیل صدق عناوین متعدد بر بر شیء واحد، یه چیزی در خارج عناوین متعددی برش، یه وجود خارجی است عناوین متعددی برش، هم عالمه هم انسانه هم حیوانه هم ناطقه، عناوین مختلفی برای یک وجود واحد در خارج صدق میکنه، بلکه بر واجب بسیط الحقیقه عناوین مختلف صدق میکنه، با اینکه اون در نهایت بساطته و اصلا هیچ گونه ترکیبی درش معقول نیست، مثل صدق عناوین بر واجب تعالی، باری تعالی هم قادره هم عالمه هم عادل هم حکیم، همه این عناوین صدق میکنه با اینکه بسیط الحقیقه است. پس تعدد و عنوان دلیل بر تعدد و معنون نیست. بعدن هم اون شعر میخونه، عبارات و ناشتا و حسن که واحد. مقدمه چهارم هم دفع دخلی است، دفع اشکال مرحوم، دفع قول مرحوم صاحب فصوله، صاحب فصول به مناسبت این بس وارد اون اشاره کرده که اگر ما قائل به اصالت وجود شدیم، تعدد و عنوان مستلزم تعدد و معنون نیست، اما اگر قائل به اصالت الماهیه شدیم، خب هر عنوانی یه ماهیتیست غیر از ماهیت دیگری، چون متعدد عنوان، پس ماهیت هم در خارج همه عنوان هم اصله، اینا متعددن، پس معنون هم متعدد میشه. ایشون این اشکال هم این بحث رو هم رد میکنه، میگه این بحث مبتنی بر اصالت الوجود و اصالت الماهیت نیست. ماهیت حد همون وجوده، اگه وجود واحده ماهیتش هم واحده، متعدد نمیشه. برای یه وجود دوتا ماهیت هم عرض معقول نیست و این بحث رفتی به اون نداره، به اون بحث فلسفی نداره. اینم مقدمه چهارمه. خب حالا این چهار تا مقدمه است. مقدمه اولش که احکام با یک دیگر متضادن، این حرف درسته، گرچه استدلال ایشون درست نیست، یعنی مبنی بر اون تقسیم بندی خودشه که اون تقسیم بندی رو ما قبول نداشتیم، دیگران هم قبول ندارن. نکته این بحث مرحله فعلیت به معنا زجر فعلی و بحث فعلی نیست، نکته امتناع همون لزوم اجتماع ضدین در مبادی حکمه، مصلحت غالبه و مفسده غالبه یا حب و بغض در یک شی نمیشه جمع بشه. البته بعث و تحریک هم اگر قوام حکم بود و امکانش هم مثلا گفتیم در این جاها نیست، اونم به لحاظ منتها هم سه تقریبی که اونجا گذشت در اون اصل مدعا در مقدمه اول ایشون درسته، تضاد میان احکام اگر بخواد وجوب و حرمت به یه عنوان تعلق بگیره، بله تضاد داره به اون سه تقریبی که در اصل بحث گذشت. این نسبت به مقدمه. مقدمه دوم که فرمود احکام متعلق احکام عناوین نیست، اسماء نیست، بلکه اینها آلتی هستن، مرآتی هستن برای معنون خارجی، این هم همون بحثی است که بطلانش گذشت، رد شد، گفته شد در ملاک اول دوم که به تفصیل بحث شد، گفته که معروض حکم نه معروض به ذات نه معروض به العرضش، جایی که عنوان متعدده بلکه جایی که عنوان واحده و در ملاک اول ولی صرف الوجودی است، اون یکی فرده، این یکی جامعه بنابراین صرف الوجوده، وحدت متعلق لازم نمیاد، وحدت معروض لازم نمیاد، نه به ذات نه به العرض، موجود خارجی و معنون خارجی درسته مصلحت و مفسده را او شکل میده در اوست، در آن است، در خارجه، ولی او نمیتونه معروض قرار بگیره، محال معروض قرار بگیره خارج به هم بیاناتی که گذشت. آنچه که معروض حقیقی است اونه، همون عنوانه. وقتی در اون عناوین چه به لحاظ حاکیش چه به لحاظ محکیش که معروض به عرضه به معنایی که معقول بود و گفتیم اونجا تعدد بود، پس اجتماع ضدین برای یک شیء لازم نمیاد در مبادی حب که ملاک تضاد این عالم بود. ولذا وحدت این دو عنوان در یک وجود خارجیش یکی باشه ولی عنوان وجود رو نشون نمیده، عنوان همون عنوان رو نشون میده و اون دو تا عنوان متباینه با همه، وقتی تباین داشتن دیگه معروض واحد نیست. در اینجا برخیه خواستن یک دفاعی کنن، بگن برای اینکه از اصل مطلب، بگن برای اینکه اینجا خیلی خوب ما به این مقدمه گرچه باطله، چون ایشون میگه احکام که انهو از خلال عناوین میره روی معنون خارجی، اینا آلتن برای تعلق احکام به خارج، خب این غلطه، حکم در عالم نفس محال تعلق به عالم خارج، باز تعلق به عنوان پیدا کنه یا وجود فرضی ذهنی پیدا کنه. اینجا گفتن در این که این درسته ولی ما نیاز به این مقدمه نداریم، نیاز به این مقدمه نداریم، همون مقدمه اول کافیه برای ما، چون بالاخره غرض و مصلحت در فعل خارجی ایجاد میشه و ما گفتیم که امر نیاز به غرض مصلحت غالبه داره، نهی نیاز به مفسده غالبه داره و در این فعل واحد خارجی نمیشه مصلحت غالبه و مفسده غالبه باشه، مصلحت غالبه و مفسده غالبه در یک فعل نمیشه، یا مصلحت غالبه یا مفسده غالبه. و هر دوش نمیشه در این فعل خارجی بود. مرکز وجود مصلحت یقینا خارجه، نه ذهن حاکی از وجود مصلحت در اون عنوان و در اون فعل. اما جایی که حقیقت اون مصلحت هست، واقع اون مصلحت هست، خود فعل خارجی است. فعل خارجی مصلحت داره نه عنوان، ولی با تصور و عنوان دیگه مصلحت حاصل شده نیست. اینجوری فعل خارجی مصلحت داره یا مفسده داره. خب اگر فعل یکی شد، معنون یکی شد، یک فعل نمیتونه هم مصلحت غالبه داشته باشه هم مفسده غالبه داشته. پس بازم اجتماع ضدین لازم آمد به لحاظ مبادی به این بیان. حالا احکام در ذهن متعلق به عناوین باشه، وجود ذهنی باشه، نه وجود خارجی، اون نقشی در این بحث نداره، اجتماع ضدین لازم میاد. این حرف غلطه به جهت اینکه گفته شد در دو ملاک اول و دوم. در ملاک اول خود صرف الوجود بودن دیگه کافی است، غالب غلبه مصلحت بر مفسده یا مفسده بر مصلحت لازم نبود. ضعیف هم باشه چون بدل داره، مقتضای امر به صرف الوجوده، جو مفصل بحث شد. مصلحت هم از افل مصالح باشه چون بدل داره، موجب امر به اون عنوانه. تضادم که لازم نمیاد در عالم ذهن، معروض به ذات یکی نیست، متعدده. اگه دو عنوان شد، امر باز صرف الوجودی بود، بازم همون جور. امر مطلق الوجودی بود، بازم همون جور. اجتماع ضدین لازم نمیاد، تزاحم در مقام امتثال لازم میاد. اون همون نکاتی که اونجا گفتیم رد این حرفه. بنابراین این حرف قابل قبول نیست. پس مقدمه دوم که در حقیقت با مقدمه دوم ایشون انکار میکنه ملاک اول و دوم را، مقدمه دوم ایشون که میگه احکام عارضه بر از خلال اسامی و عناوین آلتیست اینا برای عروض بر خارج، این و غرض در خارجه، این نفی اون دو ملاک اول و دوم را میخواد بکنه که در اونجا همین بحث مفصل بحث شد و ثابت شد که نه، اون دو ملاک تمامه و این حرف قابل قبول نیست. اجتماع ضدین لازم نمیاد به هیچ وجه. این تعدیل هم که این آقا اضافه کرده، این تعدیل هم به درد نمیخوره. اینم پس مقدمه دوم ایشون در حقیقت نفی اون دو ملاک اول، مسلک اول و دومه که ابطالش اونجا گذشت. مقدمه چهارم هم که مربوط به شبهه مرحوم، کلام مرحوم صاحب فصول، که اون کلام نادرسته، حرف ایشون درسته در مقدمه چهارم. ربطی نداره این مسئله به قول به اصالت الوجود و اصالت الماهیه و امثال این حرف. میمونه مقدمه سوم که تعدد و عنوان مستلزم تعدد و معنون نیست. این مقدمه سوم ایشون نفی مسلک سومه در حقیقت. میخواد بگه برای این که تعدد و عنوان موجب انضمامی بودن نیست و ترکیب اتحادی است، عناوین بر یک واحد فعل واحد منطبقه، بلکه بر بسیط الحقیقه هم عناوین متعدد منطبقه. پس تعدد و عنوان مستلزم تعدد و معنون نیست به دلیل صدق عناوین متعدد بر شیء واحد، بلکه بر بسیط الحقیقه. این مقدمه چهارمش در حقیقت مربوط میشه به این مسلک سوم که نفی کنه تعدد معنون را، نتیجه میگیره پس امتناع را در همه موارد ممتنعه، چون اجتماع ضدین لازم میاد. پس آنچه که مهمه توی بحث ما که مسلک سومه، چون اونا دیگه بیان شد، همین مقدمه سوم ایشونه. ولی خب این مقدمه سوم ایشون که طبق ممشا و اون ذهنیت ایشون و مشهور که مقدمه در مقدمه دوم نفی کردن اون دو ملاک اول و مسلک اول و دوم را، طبق مسلک این آقایون ایشون بایستی در اینجا اثبات میکرد وحدت معنون را، یعنی اثبات میکرد که در هر جا دو عنوان بر هم صدق کنن و در مجمع صادق باشن، حتما ترکیب اتحادی است، یعنی معنون یکی است، متعدد نیست، اثبات وحدت را واسطه میکرد. با اینکه ایشون ظاهر عباراتش در مقدمه سوم نفی استلزام تعدد عنوان برای تعدد معنونه، گفته تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست، ولی زو اشکال شده به ایشون. حالا این مقدمه به چه درد شما میخوره؟ تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست، ولی ممکنه معنون متعدد باشه، مستلزمش نیست که هر جا عنوان متعدد شد بگه معنون متعدده، ولی ممکنه متعدد باشه معنون. پس چرا قائل به امتناع شدید شما؟ بگید خیلی خوب باستی بریم نگاه کنیم ببینیم اونجا که حالا عنوان متعدده، یه عنوان منهیون عنه، یه عنوان مأمور به، ببینیم اینا معنوناشون یکیه، متحده، مثل بسیط الحقیقه است که عناوین مختلفی بس منطبقه و تعددی درش نیست، ترکیبی اصلا درش معقول نیست، یا نه دو تاست. پس قول به امتناع مطلقا در جایی که امر به عنوان بخوره، نهی به عنوان دیگه بخوره و اینا در مجمع هر دو صادق باشن، قول به امتناع مطلق از این مقدمه سوم در نمیاد، چون شما در مقدمه سوم نفی استلزام تعدد عنوان از برای تعدد معنون کردید و این نتیجه منطقیش این مقداره که به محض تعدد عنوان ما نمیتونه بگیم متعدد معنون متعدد، پس همه جا قائل به جواز نمیتونیم بشیم. بله همه جا قائل به جواز نمیتونیم بشیم، ولی خب ممکنه یه جایی قائل به جواز بشیم. شما اگه بخواید قائل به امتناع بشید که مختارتون امتناع مطلقه، بایستی برعکس اثبات کنید که در موارد که هر دو عنوان صدق میکنه با هم در مجمع حتما ترکیب اتحادی است، اون وقت میتونید قائل به امتناع مطلق بشید. بگید هر جا این دوتا با هم بر هم صدق کرد و با هم در مجمع منطبق بود، ترکیب اتحادی است و معنون متعدد نیست. نه اینکه لازم نیست متعدد باشه، لازم نبودن با وقوع جمع میشه. رضا گفتن که اکثر محشین که این چه استدلالی است، مقدمه سوم ایشونه به اون مختارش که امتناعی است مطلقا در موارد اجتماع امرانه، این مقدمه با اون نتیجه قابل جمع نیست. اون بحث مثال به چیزم انطباق عناوین متعدد بر بسیط الحقیق، اونم اصلا حشو و زائد ایشون آورده تو این بحث، چون اونجا علت وحدت بحث انطباق دو عنوان نیست، چون اونجا گفته میشه بین صفات خدا و ذات خدا هم اتحاد هست، وحدت هست، تعددی نیست، ترکیبی نیست، با اینکه بین صفت و ذات همه قائل به تعددن، حتی قائل به ترکیب انضمامی، بین عرض و معروض کسی قائل به اتحاد ترکیب اتحادی دیگه نیست، بین عوارض که مقولات مختلفی هن، مقولات حقیقی مختلفی هن با هم، کسی قائل به وحدت نیست، حتی قائل به امتناع، امتناعیون هم اونجا قائل به تعددن، یعنی صفت علم یه صفتی، صفت تکلم و نطق صفت دیگری، این کیف مسموعه، اون مثلا چی چیه، اون عرض فلانه، این عرض دیگری، این جهت، اون وضع مقوله، وضع اون عینه، اینا رو با هم متعدد میتونن، مقولات متعددن، ولی در باری تعالی میگه اینام یکیه، همش عین ذاتشه. اونجا پس این چیزی که شما آوردید به عنوان مثال بر عدم استلزام، این هم درست نیست که آوردید، یعنی هم مثالتون نادرسته که استشهاد بش کردید، هم اصل مطلب مفید نیست برای مختار شما که قائل به امتناع مطلق میخواید بشید، چون شما اثبات وحدت رو نمی کنید، نفی استلزام تعدد رو کردید. اون مثال استشهادتون هم درست نیست، اونجا یه بحث دیگری است، اونجا که میگن چون ترکب نیست، اونجا لابد باز بگیم مثلا این این عناوین به عنوان معانی دیگری است در ذات باری، یا معانی عوض میشه اصلا به معانی مقولی و ماهیات و این حرفا، بر نباید بگرده به چیز دیگه باز برگرده، یا یه بحث نسبت تصادقیه درباره خدا فرق میکنه، بالاخره اونجا باز حرف دیگر ریزد که ربطی به این بحث اجتماع رو نداره، ولذا قائلین به امتناع در این جور موارد باز قائل به تعددن و عدم وحدتن. پس بنابراین این دو تا اشکالی است که شده بر مقدمه سوم ایشون. ولی لذا مرحوم سید فرموده است برای اینکه مرحوم میرزا فرموده است برای اینکه این ما واسه این بحث رو ضابطش مشخص کنیم که کجا این درسته، کجا تعدد و عنوان مستلزم تعدد معنون می شود و کجاها نمی شود، تا بتونیم ضابطه جواز و عدم جواز رو بدیم. ایشون فقط نفی استلزام کرده در اینجا. نفی استلزام هم مستلزم اینکه ترکیب اتحادی باشه نیست. ولذا مرحوم میرزا بحث رو منضبط کرده، رفته رو بیان یک ضابطه‌ای. در مقام این شده که یک ضابطه‌ای بیان کنه برای اینکه کجا در چه عناوینی میشه گفت تعدد و عنوان مستلزم تعدد معنونه، پس یجوز الاجتماع، چون دو تا معنون اجتماع ضدن لازم نیست. کجا تعدد و عنوان مستلزم تعدد معنون نیست بلکه ترکیب اتحادی است، لا یجوز الاجتماع، تعارض میشه و اجتماع ضدن میشه و تنافی میشه بین دلیل امر و دلیل نهی، مثلا اطلاقشون در مورد اجتماع. فرضشون بحث رو منقح کرده از این جهت مقدمه است سومیشون را که مربوط میشه به این مسلک سوم، در صدد شده که ضابطه بده و یه تفصیلی را قائل شده و طبق اون تفصیل خواسته بگه اگر عنوان از این قبیل بود، به تعبیرشون اگر عناوین اشتقاقی بود، تعددش مستر ترکیب اتحادی است، انضمامی نیست. اگر عناوین مبادی حقیقیه و ذاتیه بود نه اشتقاقی، بینشون عموم من وجه بود، وقت این میشه ترکیب انضمامی. یه برهانی اقامه میکنه برای اینکه اینجا ترکیب انضمامی است و تعدد معنونی است. در مقام بیان ضابطه بهش میشه که وقت روز ضابطه ای که ایشون میده باز بحث شده که این ضابطه منضبطه یا درست نیست، اشکال داره که از ضابطیت میخوان بعضی ها بندازنش که این ضابطه منضبط نیست، بلکه باز بریم حقیقت رو ببینیم فرق میکنه به اختلاف موارد. این ضابطه هم ضابطه یا اصلا نیست یا مثلا خیلی جاها نیست، که حالا بحثای اشکالاتی است که بعدشون خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله.